ساعت 20 این صدای رادیو فرد است. با آغاز دور جدید مذاکرات برای احیای برجام، باقری کنی با مورا و اولیانوف دیدار کرد. یک عضو تیم مذاکره هسته‌ای ایران، عقب نشینی ایران از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را رد کرد. و وزارت اطلاعات می‌گوید 10 نفر از اعضای داعش را بازداشت کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران صبح پنجشنبه به طور جداگانه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و انریکه موران هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هتل کوبورگ مانند گذشته محل تشکیل مذاکرات است، اما هنوز معلوم نیست که گفتگوها برای چند روز تعیین شده است. انریکه مورا معاون سیاسی جوزف بورل مذاکرات وین را اداره خواهد کرد و نمایندگان ایران، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در گفتگوها حضور دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در وین است تا مذاکرات را که ظاهراً به مرحله تعیین کننده و نهایی رسیده از نزدیک دنبال کند. انریکه مورا میانجی برای رد و بدل کردن پیام‌های ایران و آمریکا است. ایران اما از گفتگو یه رو در رو با طرف آمریکایی اجتناب می‌کند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از قول یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشت که جمهوری اسلامی همچنان خواستار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است. ایرنا نام این فرد را اعلام نکرده، اما از قول او گفته است که آمریکا اگر خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران است، باید از فرصت استفاده کند. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با شرط تضمین‌های قوی برای عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، از سر گرفته شده است. در خبر دیگر از ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید در 3 روز گذشته 10 نفر را که قصد انجام عملیات تروریستی در میان عزاداران امام سوم شیعیان داشتند را بازداشت کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، افراد بازداشت شده را از اعضای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش معرفی کرده و گفته است آنها در 2 منطقه غرب و جنوب ایران با تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراهشان بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات، در عملیات دستگیری این افراد، 2 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دنبال تیراندازی مجروح شدند. وزارت اطلاعات در این حال اسرائیل را مسئول اعزام افراد بازداشت شده دانسته و گفته است پاسخ این اقدام را خواهد داد. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که در گزارشی از جامعه جهانی خواسته است تا در مورد شمار بالای کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌های سال جاری در ایران واکنش نشان دهد. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، این موضوع را با او در میان گذاشتم. گزارش تحقیقی تازه سازمان عفو بین‌الملل بر شمار بالای کشته شدگان و مجروحان در جریان سرکوب معترضان در سال جاری تمرکز دارد و با اشاره به موارد مستند خواستار واکنش جامعه جهانی شده تا مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی را در برابر این میزان از خشونت و چرخه خونریزی وادار به پاسخگویی کند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش خود میگوید که جامعه بین الملل باید از مقامات ایران به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب و غرب ایران در ماهای اردیبهشت و خرداد سال 1401 به راه انداختند پاسخ بخواهد. اعتراضاتی که عفو بین الملل با اشاره دارد مربوط به نیمه اردیبهشت سال جاری است که در پی اعلام گران شدن نان و سهمیه بندی آن و همچنین افزایش بهای مواد غذایی در چندین شهر خوزستان آغاز شد و به سرعت به استانهای دیگر سرایت کرد. در ماهای اردیبهشت و خرداد شهرهای دزفول، اندیمشک و ایزه در خوزستان، بروجرد و درود در لرستان، جانقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و دهدش در استان کهکیلویه و بویراحمد و چندین شهر دیگر شاهد اعتراضات مردم و سرکوب خشونتبار ماموران حکومتی بودند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره چنین می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خودش مستندسازی کرده که نیروهای امنیتی به چه صورت از گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه شکاری به طور کاملا غیرقانونی استفاده کردند تا اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم را در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی سرکوب بکنند. به علاوه ما در این گزارش نشون دادیم که چطور اونها یک بار دیگه از قوای قهریه در خرداد ماه هم علیه اعتراضات جاری در آبادان در اعتراض به ریزش ساختمان متروپول استفاده کردند. سازمان عفو بین‌الملل با مستندسازی جزئیات کسانی که کشته شدند و همینطور مجروح شدن تعداد بسیاری از معترضان از جمله کودکان و رهگذران، یک بار دیگه به جامعه جهانی هشدار داده که چرخه خونریزی در جریان اعتراضات در ایران ادامه خواهد داشت مگر اینکه جامعه بین‌المللی اقدامات فوری را برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنه و به بحران مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. بحرانی که مثل ریختن بنزین به روی آتش سرکوب بوده و دست نیروهای امنیتی رو باز گذاشته که به کشتن و مجروح کردن معترضان دائما در جریان اعتراضات ادامه بدن.
در گزارش عفو بین‌الملل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی و تیراندازی با این گلوله‌ها معادل شکنجه توصیف شده است. رها بحرینی در این باره میگوید:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش توضیح داده که استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های ساچمه شکاری تحت همه شرایط نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی. این گلوله‌ها به نحوی طراحی شدند که پس از شلیک پخش بشن و آنچنان آسیب گسترده و ترامای شدیدی رو در بین معترضان و همینطور رهگذران و شاهدان ایجاد بکنن که هیچگاه نمیتونه تناسبی داشته باشه حتی برای رسیدن به اهداف مشروعی مثل دفع خطر. و بنابراین مقامات جمهوری اسلامی ایران باید فوراً به این استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای در جریان اعتراضات پایان ببخشند.
گزارش عفو بین‌الملل در این حال از چند تن از کشته شدگان در جریان اعتراضات اردیبهشت ماه نام برده است که رها بحرینی از آنها نام می‌برد.
حداقل 3 نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی پور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین 24 تا 27 اردیبهشت ماه در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. به علاوه فردی به نام حمید قاسم پور در 23 اردیبهشت به شدت مجروح شده و یکی از افراد محلی به ما گزارش داد که وی اندکی پس از زخمی شدن جان باخته، ولی ما نتونستیم که مستقلاً مرگ او را تایید بکنیم، به خصوص به این دلیل که از خانواده او یک نامه‌ای در رسانه‌های حکومتی منتشر شده که اعلام کرده که او در بیمارستان تحت کماست ولی همچنان زنده است. بنابراین اخبار دقیقی در مورد سرنوشت این فرد آسیب دیده در دست نیست. علاوه یکی از نمایندگان مجلس در روز 25 اردیبهشت ماه از مرگ یک نفر بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی برای توجیه قتل معترضان در خیابان مردم را خرابکار توصیف می‌کنند، اما عفو بین‌الملل این توجیه را رد می‌کند. رها بحرینی:
متاسفانه ما با آنچنان بحران مسئولیتی در ایران روبرو هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه در مورد این گزارش‌های قتل تحقیقات مستقل کیفری به راه بندازند و اطمینان حاصل بکنند که در صورت وجود شواهد کافی عاملان و آمران محاکمه میشن، دائما از ادبیاتی استفاده میکنند که خشونت علیه معترضان رو موجه جلوه بده. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از ابزار سرکوب و استفاده از سلاح‌های مرگبار مطلقاً ممنوعه، مگر اینکه نیروهای امنیتی با یک خطر قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون خطر جانی قریب الوقوع نداشته باشند. و بر اساس تمام ویدیوهایی که ما بررسی کردیم، چنین شرایطی در ایران نبوده. اکثر غالب معترضان به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و در مواردی هم که تعداد کمی دست به پرتاب کردن سنگ یا تخریب اماکن عمومی زدن، اینها اقداماتی نیستن که برخورد مرگبار با معترضان رو تحت هیچ شرایطی توجیه بکنه.
پیش از این نیز در اواخر اردیبهشت ماه 552 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ضرورت منع برخورد خشونتبار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده بودند. در اینجا گزارش آنا رایسکایا را می‌شنویم از پرتاب ماهواره برای ایران.
به گزارش آژانس فضایی روسیه، مدیر این نهاد طی دیدار با سفیر ایران در مسکو بر اهمیت تلاش‌های مشترک در راستای توسعه ارتباطات اقتصادی و فناوری میان دو کشور تأکید و تشریح کرد. طرفین درباره طرح‌های جری و همچنین امکان عرضه محصولات شرکت‌های زیرمجموعه آژانس فضایی روسیه به ایران برای تنوع بخشی به صادرات روسیه به این کشور تبادل نظر کردند. دنیس آلبین، تحلیلگر این حوزه، میگوید آژانس فضایی روسیه به دنبال شریک اقتصادی میگردد.
آژانس فضایی روسیه به پول نیاز دارد تا برای طرح‌های بلند پروازانه‌ای که در نظر گرفته منابع مالی پیدا کند. فقط ایستگاه فضایی که مسکو قصد دارد پس از پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین‌المللی ایجاد کند، حداقل 1 تریلیون روبل معادل 15 میلیارد دلار هزینه دارد و این در شرایطی است که روسیه اکثر شرکای بین‌المللی خود را از دست داده. مشخصا مسکو به تهران به عنوان شریک مهم می نگرد، شریکی که به روسیه کمک خواهد کرد صنعت فضاییش را نجات دهد.
آژانس فضایی روسیه چهارشنبه اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه با استفاده از موشک سایوز ماهواره خیام را برای ایران به فضا پرتاب میکند. پرتاب این موشک از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان برنامه ریزی شده، پایگاهی که روسیه استفاده از آن را در سال 2024 همزمان با پایان مشارکت در ایستگاه فضایی بین المللی متوقف خواهد کرد. آژانس فضایی روسیه ماهواره خیام را یک سامانه سنجش از راه دور توصیف میکند و خبرگزاری ایرنا گزارش داد این ماهواره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است و به دلیل وزن بالا پرتاب این ماهواره ایرانی به روسیه واگذار شده. خبرگزاری ایرنا به گونه این ماهواره را ایرانی میخواند که گویا تولید ایران است، اما به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از آژانس فضایی روسیه این همان ماهواره است که توافق تولید آن در روسیه برای ایران به 7 سال پیش باز میگردد و قرار است تحت حاکمیت و بهره برداری تهران باشد و از ایستگاه زمینی در خاک ایران کنترل شود. یوری لامین، کارشناس نظامی، بیشتر توضیح میدهد.
در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو، مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بار به عنوان سازنده با شرکت ایرانی دانش بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین توافق امضا کردند. 1.5 سال پیش نماینده شرکت بار طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نقشه هایی را به نمایش گذاشت که به گفته وی مربوط به ماهواره ای است که ویژه یک مشتری خارجی ساخته شده. در آن جلسه او نگفت این مشتری کیست، اما در همان جلسه اعلام شد این سامانه تا 6 ماه دیگر در مدار زمین قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد تکمیل این طرح به درازا کشید و و حاصل آن ماهواره خیام است که بر پایه کاناپوسوی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است و سال گذشته روزنامه واشنگتن پست این موضوع را جنجالی کرد.
سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی این کشور در منطقه، اهم از نظارت مستمر بر پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی و تأسیسات نظامی اسرائیل را تقویت می‌کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.